ساعت 8 شب به وقت ایران هست و شما شنونده مجله تحلیلی خبری این ساعت. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله 8 شب رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه سوم اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کیان معنوی. کیان
درود بر شما. کیان معنوی همراه شما هستم با خبرهای این ساعت. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در وین با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار حضور داشت. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در خصوص این دیدار گفت موضوع اجرای تعهدات پادمانی ایران محور این مذاکرات بود. آقای میلر افزود آمریکا به طور جدی نگران توسعه برنامه هسته ایران و ادامه تولید اورانیوم با غنای بالاست که هیچ توجیه قابل قبولی و غیر نظامی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایران همکاری‌های ناچیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. رافائل گروسی روز دوشنبه با ابراز نگرانی از ادامه غنی‌سازی 60 درصدی جمهوری اسلامی گفته بود ظرف یک ماه آینده به ایران سفر خواهد کرد، اما مقام‌های ایران برنامه سفر آقای گروسی را تایید نکردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی از طرح دولت اسرائیل برای سپردن امور غزه پس از جنگ به فلسطینی‌های غیر مرتبط با گروه افراطی حماس خبر داد. طبق این طرح این فلسطینی‌ها ابتدا به شکل آزمایشی در محدوده‌های بشردوستانه که حماس از آنها اخراج شده به طور به اداره امور مشغول خواهند شد تا شرایط برای مدیریت پس از جنگ در نوار غزه فراهم شود. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، محله زیتون در شهر غزه از همکنون به عنوان اولین محدوده انتخاب شده و قرار است کسبه و ریش سفیدها در این محله کار توزیع کمک‌های بشردوستانه را بر عهده گیرند. هنوز هیچ مقام رسمی گزارش این شبکه تلویزیونی را تأکید نکرده است. یک سخنگوی حماس نیز این طرح را محکوم به شکست دانسته است. مهاجمی که روز پنجشنبه چندین دانش آموز را در مدرسه‌شان در شهر ووپرتال در آلمان به ضرب چاقو زخمی کرده بود بازداشت شد. به گفته پلیس و یک دانش آموز 17 ساله همین مدرسه است و هنوز انگیزه او از این اقدام روشن نیست. شهر ووپرتال در غرب آلمان و در فاصله 40 کیلومتری دوسلدورف واقع است. در آستانه انتخابات مجلس خبرگان، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران بار دیگر خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش شد. وبسایت حسن روحانی دلیل ارسال سومین نامه خطاب به شورای نگهبان را بی‌پاسخ ماندن دو نامه قبلی عنوان کرده است. آقای روحانی که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان است، پیشتر و در واکنش به رد شدن صلاحیتش از مردم خواسته بود با شرکت در انتخابات رأی به گفته او اعتراضی بدهند. با توجه به سن بالای رهبر جمهوری اسلامی و 6 ساله بودن دوره‌های مجلس خبرگان، دوره پیش روی این مجلس از حساسیت بیشتری برخوردار است. و اینکه طالبان پس از مدت‌ها دو نفر را در ملأ عام و در حضور هزاران تن در ورزشگاهی در غزنی در جنوب شرقی افغانستان اعدام کرد. دادگاه عالی طالبان این دو نفر را به جرم قتل به اعدام محکوم کرده بود و گفته شده که حکم اعدام را بستگان قربانیان اجرا کردند.
سپاسگزارم از کیان معنوی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله 8 شب خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان شده. به این بهانه خواهیم پرداخت به انتخابات پیش رو. هک شدن سرورهای قوه قضاییه و افشای اسناد و پرونده‌های قضایی در چند روز اخیر جنجال برانگیز شده. قوه قضاییه این اسناد و مکاتبات رو جعلی و ساختگی خوانده. گفتگوی خواهید شنید در این باره. و همچنین خواهیم پرداخت به گزارش خبرگزاری رویترز که به نقل از یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش شده که ایران از ابتدای ماه ژانویه امسال ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه را آغاز کرده. پس از انتشار اخبار مربوط به هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مرکز رسانه‌ای این نهاد مکاتبات، اسناد و فایل‌های منتشر شده را جعلی و ساختگی خوانده. خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این ادعا را مطرح کرده که بسیاری از این اسناد نامه‌های اداری مجعول، ساختگی و حتی قدیمی هستند که پیشتر در فضای مجازی منتشر شده بودند و مجدداً بازنشر شدند. این در حالی است که تعدادی از کاربران فضای مجازی که در میون اونها فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران نیز وجود دارن، به پرونده‌های قضایی خود که در جریان این هک شدن منتشر شدن دست یافتند. برای گفتگوی بیشتر همراه هستیم با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد. خانم گلرو، درود بر شما. از یک سو قوه قضایی جعلی و ساختگی خوانده اسناد رو، اما افراد حقیقی دست یافتن به پرونده‌های قضاییشون، از جمله خود شما.
بله، این که قوه قضاییه طبق معمول نهادهای جمهوری اسلامی این رو تکذیب کرده که از لحظه اول، از روز اول که این گروه عدالت علی اعلام کرد که این هک انجام شده، این انتظار میرفت. طبق معمول همیشه این کار رو میکنه جمهوری اسلامی. اما مسئلهی که وجود داره این که با توجه به اتفاقاتی که بعدش افتاده، یعنی شما که تحلیل ها که نگاه بکنید میبینید به لحاظ زمانی مثلا یک دستوری بوده که تا 3 ماه آینده شهریور، یه دستوری داده شده که تا 3 ماه آینده الف و دال انجام شود توسط اطلاعات سپاه، و تو گزارشی که تاریخش دقیقا 3 ماه بعدش هست میبینید انجام شده. این از یک سمت قضیه. از سمت دیگه که همونطوری که شما فرمودید، کسانی که پرونده هایی داشتن، پرونده های قدیمی داشتن، با سرچ کردن اسمشون اون در واقع احکام رو تونستن ببینن، و خب یه سری از پرونده ها هم که واسه همین سالهای اخیر بوده، واسه همین یکی دو سال اخیر بوده. حتی کسانی مثلا خود من، خب سال 98 از ایران خارج شدم، ولی 99, 1400, 1401 و 1402 سه سال پیاپی توسط نهادهای مختلف احکامی صادر شده و در واقع یک هم احکام صادر شده، هم که گفته شده هر جو که دیده شد بازداشت بشه. این نکته عجیبی هستش که فقط هم در مورد من، خیلی از کسای دیگه هم این رو گفتن که خارج از ایران هستن ولی این پرونده ها براشون تشکیل شده. این نشون میده که جمهوری اسلامی، حالا جدای از این که داره واسه فعالین حتی خارج از کشور پرونده سازی میکنه، چیزی که از این مهمتر هستش به نظر من، هزینه ای که قوه قضاییه داره میکنه برای این پرونده سازی و پولی که باید صرف بهداشت و آموزش ایران باشه، چطور داره صرف این پرونده سازی ها میشه برای کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. این زاویهش به نظر من خیلی مهمتره که چطور داره سرمایه کشور توسط جمهوری اسلامی هدر میشه.
و نکته بعدی این که این انتشار پرونده‌های قضایی، اسناد و فایل‌ها از یک سو جنبه افشاگرانه داره، به خصوص در مورد پرونده‌های سیاسی. این توضیح هم بدم که رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه که صحت این اسناد رو تایید بکنه، اما روی دیگر سکه، روی دیگر ماجرا، بحث حریم شخصی افراد و افشا شدن اطلاعات شخصیشون هست. آیا بنابر اون ضرب المثل معروف، اینجا تر و خشک دارن به نوعی با هم میسوزن؟
تر و خشک منظورتون رو نمیدونم، یعنی مردم عادی،
یعنی مردم
پرونده غیر سیاسی دارن؟
دقیقاً پرونده مالی دارن، پرونده حالا انواع و اقسام پرونده های کیفری ممکنه که مدت زیادی هم از اونها گذشته باشه و بحث حریم شخصیشون مطرح هست، دیگه اون جنبه افشاگرانه نداره و بحث لطمه خوردن حریم شخصیشون مطرح میشه.
درست. البته که در مورد جامعه ایران و شهروندان ایرانی فراخوشی وجود نداره به واسطه جمهوری اسلامی. همه مردم ایران در واقع تحت این ظلم دارن زندگی میکنن یا زندگی کردن. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که باید توجه کنیم که هر نوع افشاگری و در واقع این مسئله دشمن من دوست من نیست رو باید توجه بکنیم. من خودم شخصا معتقدم که با توجه به نگاهی که کردم تا اینجایی که اسناد در واقع منتشر شده، چون همچنان اسنادی هستش که گفته میشه در حال انتشار خواهد بود، در طی یکی وقت هم ممکنه طول بکشه، اما تا اینجا من شخصا معتقدم که این اسناد قابل اتکایی هستش. یعنی توی اون تحلیلی نیستم که بگیم از خودشونن، اینها اصلا معلوم نیستش از کجا اومدن یا بخوایم این کارش بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به این افشاگری و با توجه به اینکه ما میگیم خب خوب ادبیات جمهوری اسلامی مشخص میشه، تحلیل‌های سیستم قضایی امنیتی مشخص میشه، اینا چیزای مثبتی هست، اما نباید فراموش بکنیم که مهمترین مسئله‌ای که وجود داره در دیکتاتوری‌ها و یکی از مهمترین انتقادات ما به جمهوری اسلامی اینه که هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نیست جمهوری اسلامی. حالا مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر بخوان از همون روش برن و هیچ حریم خصوصی برای مردم ایران قائل نباشن، اون وقت دیگه مردم ایران دارن هم از حکومت آسیب میبینن هم از مخالفان حکومت. شما میتونید ببینید الان چند صد هزار تا الان کد ملی، آدرس دقیق و جزئیات زندگی شخصی افرادی که پرونده های خانوادگی و خصوصی بوده توی فضای مجازی منتشر شده و این در واقع یک نوع حس ناامنی رو در افراد هم ایجاد میکنه. به خاطر همین مهمه که این انتقادها هم صورت بگیره که بعد از این اگر گروهی هستش که در واقع میخواد از این ابزار مبارزه مدرن و هک کردن ساختارهای جمهوری اسلامی استفاده بکنه، این رو هم در نظر بگیره که رفتار شبیه جمهوری اسلامی و در واقع بی احترامی و در نظر نگرفتن حوزه خصوصی و حریم شخصی مردم ایران میتونه خط قرمز باشه.
ممنونم از شما، سپاسگزارم. مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد. اما حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان شد. بنابر اعلام سایت رئیس جمهوری سابق ایران، او این نامه را روز چهارشنبه دوم اسفند ارسال کرده و علت ارسالش بی پاسخ ماندن دو نامه پیشین اعلام شده است. اما از یک سو دلایل اصرار حسن روحانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش و از سوی دیگر دلایل رد صلاحیت رئیس جمهوری پیشین با وجود اصرار حکومت بر گرم کردن تنور انتخابات چیست؟ پیشتر گفتگوی داشتم با علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و از او در این باره پرسیدم.
جمهوری اسلامی در ادامه روندی که حالا در گذشته بوده، به خصوص از سال 98 به این طرف، واقعا تصمیم برای که یک انتخابات به واقع گرم بشه رو نداره، بلکه در ظاهر و صحنه آرایی میخواد اون رو گرم بکنه و از اینکه انتخابات یک میزان رقابت معناداری رو پیدا بکنه هم احساس خطر میکنن، هم اون رو در چارچوب خالص سازی که مد نظر دارن مفید نمیدونن و نگاه منفی بهش دارن. و از همین زاویه هم است که ما در انتخابات خبرگان که البته به لحاظ تاریخی همیشه فاقد یک رقابت حداقلی هم به معنی حداقل کامل بوده، این دوره دیگه کاملا رقابتی درش نیست و تصمیم گرفتن که تعداد و حال شخصیت های وابسته به اصلاح طلب ها و اعتدالی ها رو به صفر برسونن در فهرست کاندیدا. حتی برخی از کاندیدای اونام که میتونستن افیلتر شورای نگهبان رد بشن اونام کاندید نشدن. خب تو این فضا تصمیم گرفته نظام که حسن روحانی رو کاملا از حوزه های رسمی خارج بکنه و روحانی هم برعکس میخواست که در حلقه قدرت باقی بمونه و به خصوص در مجلس خبرگان که به زعم خودش اثرگذاری کنه. منتهای مراتب روحانی مشکل بزرگی داشت که در این انتخابات انتخاب بشه، چون در فهرست جامعه مدرسین قرار نمی گرفت، میزان مشارکت در انتخابات هم کم بود. بیشتر به نظر می رسه که هدف نظام این بود که اون رو از محدوده رسمی خارج بکنه و به اصطلاح نشون بده که و هایی فرد مسئله داری از درون نظام هست.
و این از مجلس خبرگان. اما انتخابات مجلس، آقای افشاری، مجلس شورای اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ از بسته بودن فضا و میزان رقابتی بودن گرفته تا تنوع و تکثر در بین نامزدهای تایید صلاحیت شده،
دیگه رقابت معنادار رو نمیبینیم. ما بیشتر شاهد این هستیم که از یک جریان سیاسی که در سطح کشور در اقلیت هست تکثیر شده و یه سری هم اشخاص گمنام، کسانی که سابقه سیاسی ندارن و اینها رو آوردن در صحنه انتخابات. این که من میگم صحنه آرایی، دقیقاً این هستش که اینها دارن یک سری بازی با اعداد میکنن. مثلا در این دوره بیش از 15,000 نفر رو تایید کردن که خب این بزرگترین میزان کاندیداهای تایید صلاحیت شده در 12 دوره یه مجلس شورای اسلامی هستش. اما به واقع این 15,000 نفر از تمامی انتخابات های قبلی به لحاظ کاندیداهایی که معنادار باشه یا تنوع و تکثری داشته باشه کمتر هستش. کمترین تمایل به کاندیداتوری هم وجود داشته در بین نیروهای منتقد و معترض و حتی در بین اصلاح طلبان. باز انتخاباتی هست که شاید میگه به لحاظ سیاسی بزرگترین همسویی در چارچوب عدم شرکت و برخورد منفی با انتخابات شکل گرفته، از اصلاح طلبان میانه تا براندازان کلاسیک و موسوم به سرنگونی طلبان در اون قرار میگیرن، هر کدوم با اهداف و انگیزه‌های متفاوت. اما از زاویه دیگه ای ما شاهد گسترش شکاف و واگرایی داخل اصولگراها هستیم. غیر از دو تا جریانی که قبلا هم بوده، یعنی نیروهای سنتی و قدیمی، اونها با محوریت جامعه مدرسین و ذهنی قم و جامعه رو موازه تهران، خب اونا کاملا خرجشون رو جدا کردن و لیستی رو هم که دادن حتی در تهران قالیباف در لیست اونها حضور نداره. خب لیست دیگری که نو اصولگرایان هستن که دوره محمود احمدی نژاد کم کم در به اصطلاح مقام‌های حاکمیتی بالا قرار گرفتن، تحت عنوان شورای نیروهای مردمی انقلاب فعالیت می‌کرد، مخففشون شانا هستش که خب اینا با محوریت قالیباف هستن. حالا جبهه پایداری هم تقریبا با اونها به توافق رسیدن. نیروهای نزدیک سپاه عمدتاً در اینجا قرار دارند و به هر حال به نظر می‌رسه که اون نیرویی هم هستن که نهاد ولایت فقیه و بیت رهبری هم بیشتر به اونها نظر داره. نیروی دیگری شکل گرفته که نسبت به این دو تا گروه دیگه جوان‌تر هست ولی و به طور نسبی مواضع افراطی تری رو هم داره و به خصوص با شخص قالیباف مشکل داره و به سن تلاش میکنه که اون در مجلس نباشه. اینها هم تحت عنوان اومنا شکل گرفتن. شاید چهرهای شاخصشون خب علی اکبر رائفی پور باشه، حمید رسایی باشه و نیروهایی که تحت عنوان گروه شریان شکل گرفتن با همدیگه ائتلاف کردن، منتها این پیدا شکننده ایه و ظاهرا اختلافاتی هم بین اونها بروز پیدا کرده که حتی روزنامه کیهان رو متهم کرده بود به نفوذی بودن و غیره. نظام به یک معنا از مهرهای سیاسی تهی‌تر شده، یعنی یک بحران سیاست داخل خود نظام هست و خود شاید این انتخابات هم بحرانی ترین باشه برای جمهوری اسلامی که ما در بین همین نیروهای تایید نشده اصولی چه در خبرگان چه در انتخابات مجلس به اصطلاح رجل سیاسی خیلی کم میبینیم. این انتقال نسلی موفق نبوده و کثیری از نیروهایی که اینا میخوان به جامعه عرضه بکنه افراد گمنامی هستن.
و شما اشاره کردین به طیف‌های گوناگون افراد تایید صلاحیت شده. افرادی هم هستند که گمنام نیستن اما سابقه کار سیاسی ندارن. به عنوان نمونه فردی که تایید صلاحیت شده به نام ایرج ملکی که در این یکی دو روز در فضای مجازی هم خیلی راجبش صحبت شده، فعالیت‌هاش بیشتر مایه شوخی و به نوعی تفریح بوده در میان کاربران فضای مجازی و فیلمایی که ساخته یا ویدیوهای جوک و لطیفه تعریف کردنش. دلیل این مدل تایید صلاحیت چه هست؟ گرم کردن تنور انتخابات؟
این مورد که به اصطلاح عنوان شما عنوان کردید به خوبی شاید مصداقی مبتذل شدن انتخابات این دوره رو هم نشون میده. اما این فرد فقط یک نفر نیست، اکثر این 15,000 نفر از این نوع هستن به لحاظ اینکه افراد جدی نیستن، سابقه سیاسی نداشتن. اینها رو در کنار تکثیر مصنوعی نیروهای خودشون آوردن همون صحنه آرایی رو تکمیل کنن. یعنی تصور بودی که به حال دولت رئیسی و نیروهای حامیش در بخش دیگه قدرت هست اینه که هر چقدر افراد بیشتری بیان میتونن نزدیکانشون و فامیلشون رو بیارن، یا حتی فردی مثل این که مثلا در حوزه طنز و شوخی هست میتونه مثلا یه سری کاربراش رو بیاره. خیلی تصور ساده اندیشانه و غیر واقع بینانه ای داشتن ولی پشت سر همه این تلاش ها این هستش که با لطای فلحیت یک ظاهری رو درست بکنن و بعد پشت سر اون اگر بخوان عدد سازی انجام بدن که نرخ مشارکت به صورت تقلبی بالا ببره، سعی بکنه اونو در جامعه باورپذیر نشون بدن که البته به نظر من تلاشی هستش که محکوم به شکست هست و امکان موفقیت هست.
علی افشاری بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش شده که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای ماه ژانویه ارسال موشک‌های بالستیک برای روسیه را آغاز کرده و قرار است این روند در هفته‌های آینده هم ادامه دار باشد. اوکراین اما میگوید هنوز اطلاعاتی در این خصوص در دست ندارد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی میگوید ایران تعداد زیادی موشک بالستیک برای روسیه ارسال کرده تا در جنگ با اوکراین از آنها استفاده کند. منابع رویترز به این خبرگزاری گفتند حدود 400 موشک که اکثر آنها از نوع کوتاه‌برد فاتح و ذوالفقار هستند که می‌توانند اهداف 300 تا 700 کیلومتری را مورد هدف قرار دهند در ماه‌های اخیر به روسیه تحویل داده شده است. در مقابل سخنگوی نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که کیف هیچ اطلاعات رسمی در این خصوص در اختیار ندارد. یوری اینات چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور با بیان این مطلب اضافه کرد که منابع رسمی کیف هنوز هیچ اطلاعاتی درباره دریافت موشک به روسیه به ویژه در تعداد بالا دریافت نکردند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در اوایل ماه ژانویه گفته بود که ایالات متحده نگران است که روسیه علاوه بر موشک‌هایی که قبلاً از کره شمالی تهیه کرده بتواند به تسلیحات بالستیک کوتاه‌برد ایران نیز برسد. بهنام طالبلو پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا در این خصوص می‌گوید:
به نظر من جمهوری اسلامی قیمتی به اندازه کافی سنگین نداده بود به خاطر این صدور پهپادها به روسیه برای استفاده در اوکراین، و برای همین وقتی دید جامعه بین‌المللی سنپک رو نکرد، این موشک‌های کوتاه‌برد بالستیک رو به پوتین هم داد. یعنی دیگه جمهوری اسلامی گفت فوقش آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگران یه 4-5 تا تحریم آبکی میکنن و جمهوری اسلامی میتونه دوباره به این روند ادامه بده.
یک مقام آمریکایی هم به رویترز گفته که واشنگتن شواهدی از پیشروی فعالانه مذاکرات بین تهران و مسکو دیده، اما هنوز نشانه‌ای مبنی بر تحویل محموله ها گزارش نشده است. با این حال 4 مقام ایرانی که نخواستن نامشان فاش شود ضمن تایید ارسال موشک‌ها به روسیه گفتند که این معامله پس از توافق میان مقام‌های نظامی و امنیتی تهران و مسکو در اواخر سال گذشته میلادی نهایی شده و تاکنون دست کم 4 محموله موشک که نخستین آن در اوایل ژانویه بوده برای روسیه ارسال شده است. به گفته این منابع این روند ادامه دارد و در هفته‌های آینده تعداد بیشتری از این موشک‌های بالستیک راهی روسیه خواهند شد. مقام‌های رسمی تهران و مسکو هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشتند، اما در ماه‌های اخیر بارها شایعاتی در خصوص احتمال ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه منتشر شده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم در آخرین سفر خود به ایران که در شهریور ماه انجام شده بود از پهپادها و موشک‌های ایرانی بازدید کرده و سامانه‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران برای این مقام ارشد روسی به نمایش گذاشته شده بود. پیش از آن و از ابتدای حمله نظامی روسیه به اوکراین، پهپادهای ایرانی شاهد بارها در حملات به شهرهای مختلف اوکراین مورد استفاده ارتش روسیه قرار گرفته است. تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه 2231 در ماه اکتبر سال 2023 لغو شده بود، ممنوعیت‌هایی را که پیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای خرید و فروش تسلیحات از سوی ایران وضع شده بود را لغو کرد. با این حال اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در این حوزه علیه ایران فعال نگه داشت و ایالات متحده هم ممنوعیت‌های جدیدی در این رابطه علیه تجارت تسلیحاتی جمهوری اسلامی اعمال کرد.
خب گزارش سعید جعفری رو شنیدید. اما به گفته دادستانان ایالات متحده یکی از سردسته‌های باندهای تبهکاری ژاپن یا همون یاکوزا که الان زندانی است قصد داشته که مواد هسته‌ای قاچاق و حساس را در اختیار جمهوری اسلامی ایران بگذارد. این مواد را یکی از رهبران گروه‌های شورشی میانمار در ازای واسطه‌گری خرید تسلیحات برای این تبهکار ژاپنی فرستاده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شاید نام یاکوزا به گوش شما هم خورده باشد. یاکوزا همان گروهی از تبهکاران ژاپنی است که در سراسر جهان هم پراکندند و با نام مافیای ژاپنی هم شناخته می‌شوند. حالا اما نام یک مرد ژاپنی به نام تاکیشی آبیساوا از سردسته‌های یاکوزا در رسانه‌ها مطرح شده که در پیوند با ماجراهای هسته‌ای ایران است. آمریکا می‌گوید این قاچاقچی 60 ساله به تلاش برای فروختن اورانیوم و پلوتونیوم به جمهوری اسلامی متهم است. آقای آبیساوا بازداشت شده و در انتظار محاکمه در زندانی در بروکلین نیویورک است. به گفته مقام‌های دادستانی آمریکا، تاکیشی آبیساوا و همدستش در جریان تحقیق یک مأمور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نمونه‌هایی از مواد هسته‌ای را که از میانمار به تایلند منتقل شده بود نشان دادند. بر اساس گفته دادستان ایالات متحده، مواد هسته‌ای را یکی از رهبران گروه‌های شورشی قومی در میانمار که یک معدن اورانیوم را در این کشور تصرف کرده فرستاده. به گفته دادستان‌های آمریکا، نمونه‌های مواد هسته‌ای توقیف شده و آزمایش‌های بعدی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که این مواد حاوی اورانیوم برای تولید سلاح هسته‌ای بوده است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی و مقام‌های حکومتی در ایران در تمام سال‌های گذشته تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کردند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، شنونده مجله 8 شب هستید. بریم سراغ یک خبری که شاید جالب و جذاب هم باشه. سگ جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیروسا خبرساز شده و بر پایه اسناد جدیدی که به تازگی منتشر شده، سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مأمور امنیتی رو گاز گرفته. ماجرا چه بوده؟ بشنوید از اومن عسکری.
داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریباً به شکل یک سنت در آمده. گفته می شود از بین 46 رئیس جمهور این کشور، تنها 3 نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن 3 تن بوده است. و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید، یعنی سگ جو بایدن، خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کماندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کماندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی‌ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می‌آورند.
و رکس.
پیشتر گزارش‌هایی درباره دردسر مأموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود، اما انتشار ده‌ها صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده. رسانه‌ای شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است. اقدامی که گفته می‌شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت مأموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است. بر پایه این اسناد، مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن‌های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دست کم در یک مورد شدت خونریزی باعث می‌شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. نکته دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده، تأکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده، چرا که موضوع سندهای آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند. بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بداخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است. حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، هم در بیانیه ای اعلام کرده که به رغم آموزش‌های مکرر، بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات، مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کماندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می کند. به ظاهر انتقال کماندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
خب، این هم از ماجرای سگ پرحاشیه و چالش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. به پایان مجله هشت شب رسیدیم. امروز اتفاقات ورزشی و فوتبالی هم زیاد بود، از جمله صعود تیم فوتبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی جام جهانی با پیروزی بر امارات و اینکه قرار حریف برزیل بشه. در بخش‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.